بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه کان ظلوما جهولا. از مسائل بسیار مهم بلکه یک مسئله بسیار اساسی تعبیر بشه مناسب تر هست در دینمون مسئله رعایت حقوق مختلف است، حق خدا، حق خلق و حقی که در ارتباط با خودمون باید رعایت کنیم. تا اونجا که عرض شد که اگر بگوییم دینمون دین مسئولیت و حقوق است، حرف مناسبی گفتیم. تا اینجا این حقوق در مکتب وحی از اهمیت بالایی برخوردار هست و به گونه های مختلف توجه به حقوق در روایاتمون آمده است که معمولا در مقدمه صحبت به جمله از جملاتی که در این مورد هست اشاره می شد. امشب این جمله به ذهنم آمد که آقا حضرت مجتبی علیه السلام وقتی سوال می شوند که انسان با شخصیت کیست، سه تا خصلت، سه نشانه براش بیان میکنن. یکیش اینه که انسان با شخصیت کسی است که حقوق همه را رعایت میکنه، حق بزرگتر، حق کوچکتر، حق ضعیف، حق قوی، حق ارحام، حق مردم معمولی، حق فروشنده، حق خریدار، همه حقوق را با هر چه برخورد می کند و حقی طبعا بین انسان و آن چه برخورد می کند هست، اون حق را رعایت می کنه و می فهمه که چیست، آگاهیش خوب و هم عمل می کنه به اون چه که فهمیده. رعایت حقوق. سئل الامام حسن ابن علی علیه السلام عن المروه فقال شح الرجل علی دینه و اصلاحه ماله و قیامه بالحقوق. جمله سوم مورد نظره. وقتی از آقا امام مجتبی علیه السلام سوال میشه که انسان با شخصیت کیست، مروت، جوانمردی، شخصیت، در این مکتب وحی کیست که با شخصیت، اونی که پولاش بیشتره، اونی که شهرتش زیادتره، اونی که قدرتش بیشتر است، اونی که اطلاعاتش زیادتر است، با شخصیت از نظر این مکتب چه کسی است؟ و حضرت می‌فرمایند انسان با شخصیت انسانی است که در دینش بخیله، یعنی دینشو نمی‌فروشه، به خواسته پدرش، فرزندش، مردم اینجور دوست دارن، ولو خدا دوست نداره. هرچه مردم بخوان هرگز. پدرم اینجور دوست داره گرچه خدا دوست نداره، فرزندم اینجور دوست داره گرچه خدا دوست نداره، به هاکذا. خیر، در دینش بخیل است، دینش را هرگز به کسی و به چیزی و به جهتی نمی فروشد. شح الرجل علی دینه، اموالش را هم اصلاح میکنه و اصلاحه ماله، امکانات مالی اگر داره در اموالش حق دیگری هست، باری به هر جهت نمیگذره، مسامحه نمیکنه، حق دیگری را میپردازه، اموالش رو اصلاح میکنه. اینجوری یک معنا شده. دیگر این که از اموالش سعی میکنه استفاده بکنه، اگر امکاناتی داره از این امکاناتش میتواند منافع مشروعی به دست بیاورد، فعالیت مناسبش رو انجام میده. گاهی من اینجور مثال زدم، زمینی داره که میتواند این زمین رو ازش استفاده کنه، زراعتی، کشتی، زرعی همینطور بیفکند، خیر، سعی کنه که اصلاحش کنه و هاکذا. سوم مقصود بود که آقا حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن که یک انسان با شخصیت انسانیست که رعایت حق همه رو بکنه و قیامه بالحقوق. اگر تصور کنه انسان یه همچه فردی رو، چقدر فرد با ارزشیه، حق همه رو رعایت میکنه، به هر کی برخورد میکنه اگر بینشون حقی هست مسامحه نمیکنه، حق او را رعایت میکنه. قیام به حقوق، این به عنوان یک شخصیت برای یک انسان در این مکتب مطرحه. و هرچند بیشتر در ذهن خودمون بپرورانیم، تصور کنیم چنین وضعیتی را برای کسی، میبینیم عجب ارزش داره. این با هر که برخورد میکنه مواظبه که چه کار باید بکنه، خدا در ارتباط با این برخورد چه دوست داره، چگونه میطلبد از او تکالیف مربوطه و چه باید بکند. اون وقت است که مشخصه که چنین کسی ممتاز ممتاز. قیامه بالحقوق، بنابراین این حقوقی که هست در این رساله شریفه، حالا اونهایی که بتونن از متن رساله استفاده بکنن، به اونهایی که بتونیم از ترجمهش استفاده بکنیم، ترجمه های خوبی هم شده. همین کتابی که من از این کتاب میخوانم به عنوان همین رسالات الحقوق هست، شاید یه دفعه دیگه هم عرض کردیم که به این عنوان هست، حقوق از دیدگاه امام سجاد علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. و نویسنده هم قدرت الله مشایخی. تا اونجا که من برخورد داشتم خوب ترجمه شده، خوب شرح زده شده. نظر من در حدی که حالا بنده چیزی فهمم مشکل خاصی نداشت. اینه که می شود که این کتابو تهیه کرد و بعد با دقت و توجه انسان مرور داشته باشه و معنوس بشه، اینه بخونه، باز بخونه، باز بخونه تا انس پیدا کنه، اینا در ذهنش بمونه و بعد روش کار کند که امتیاز یک انسان به انسانیت او و رشد روحی او و انجام دادن مسئولیت هاییست که انسان داره. و اگر این مسئولیت ها انجام نشود، هرچه باشد انسان ضرر کرده، زیان برای اوست. حالا با توجه به اونچه که عرض شد، دو تا حق امشب به عرضتون میرسد و از بزرگواران و آقایان و علماء اعلامی که تشریف دارن، تشویق میفرماین، تشریف میارن و البته خود روایات و احادیث که تکرارش و توجهش برای همه و در همه وقت مناسبه، ولی من عوض خواهم که تصدیق دارم و بقیه عزیزان هرچه بهتر توجه داشته باشیم. دو تا حق روشنیست، مطلب مشکلی نیست، مطلب دشواری نیست، مهم توجه به این حقوق است و تصمیم جدی به عمل کردن. حالا این دو حقی که امشب به عرضتون میرسد انشاءالله، یک حق بزرگتر، و اما حق الکبیر فإن حقه توقیر و سنه و اجلال اسلامه اذا کان من اهل الفضل فی الاسلام به تقدیمه فی و ترک مقابلته عند الخصام ولا تسبقه الى طریق ولا تعمه فی طریق ولا تستجهله و ان جهل علیک تحملت و اکرمته به حق اسلامه مع سنه فانما حق السنه بقدر الاسلام ولا قوه الا بالله. حق بزرگتر و اما حق کبیر، کسی که از نظر سنی از انسان سنش بیشتر، فإن حقه توقیر سنه، از حقوقش اینه که انسان احترامش بگذارد به خاطر اینکه بزرگتر، به خاطر اینکه سنش بیشتر است توقیرش کند، احترام بگذارد. توقیر احترام گذاشتنه. حالا تو ذهن زد که به مناسبت کلمه توقیر به این لغت که منتقل شدم از بحثمون کاملا خارجه، ولی خودش چون جمله مفیدیه به ذهنم زد که براتون عرض کنم که توقیر پس یعنی احترام کردن، وقره یعنی احترام کرد، لم یوقر یعنی احترام نکرد. یه جمله راجع به نماز اول وقت هست که آقا هستن علیه السلام می فرماین که ملم یأخذ اهبت الصلاته قبل وقتها فما وقرها. خیلی فوق العاده است. اگر کسی قبل از نماز آمادگی برای نماز پیدا نکرده، میتواند وقت مشکلاتی است، عذری داره؟ هیچ عذری نداره. آماده نماز نکرده خودش، وضو گرفتن، آماده شدن که تا وقت داخل شد الله اکبر در پیشگاه حضرت حق ایستادن، با خدا صحبت کردن، نماز خوندن. اگر کسی این کارو نکنه، ملم یأخذ اهبت الصلاته قبل وقتها فما وقرها، نماز را احترام نکرده. نی احترام نماز یکیش ببینه که انسان قبل از وقت مراقب باشه، کارهای مربوطه رو انجام بدهد، اون وقت بیسته به نماز و ما وقره ها. من این جمله داستانی از بابی که خسته نشید کوتاهی داره برای چجور گیرم آمد، برخورد معمولی نبوده توی نگاه کردن احادیث. یا آقای خدا رحمتش کنه، معروف بود که مرد بسیار خوبیه. من حرم مشرف شده بودم، یادم میاد که در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها بود، روزی که مشرف شد معلوم است که همون ولادت بی بی بود. ایشان از حرم آمده بود بیرون، تو مسجد گوهرشاد بود، هم برخورد کردم یک سلام علیک داشت، گفتم بله هم روز عید و ولادت حضرت بود، بودم سلام علیک و احوال پرسی کردم، گفتم روز عید عیدی ما بدید، عیدی ما بدید، من دست کرده 200 تومانی داد. گفتم که خب حالا که سر ما رو کلا گذاشتن، چون ما میدونی که گفتم ایده بدید، پول منظور نبود، یه چیزی من بگید تذکر بدید، دیگه خندی دورف. اتفاقا عصرش یک کسی من زنگ زد، در حالا دیگه ریزشم بگم از بدیه خود من بگم، میگیره نداره عرضم بزرگ شما که در حد مجاز، عصر یک کسی زنگ زد که این صحبت خیلی وقت قبله میتونستم برم حرم و عقد و مسائل مربوطه، گفت یه دانشجویی بود، گفت قرار ازدواجی داریم با یک دانشجوی دیگری که در ارتباطن پدر مادر رو دوست داشتیم که تو عصری بیای حرم و عقد. من میشناختمش، یه دانشجوی معمولی بود، صبحم رفته بودم حرم دیگه سختم بود، گفتم که یک کسی دیگر رو شما اگر بهش بگید چنین چنان، رو گفت که خب ما دوست داشتم که تو می بودی. من زود منتقل شدم که اگر یکی از رفقای مخصوص من حالا به هر جهتی پیش من خصوصیتی داشته باشه، او می گفت فلانی عقلی داریم و چنین چون می گفتم، می گفتم چشم و باشو و کی و قرار و بدار و می رفت. حالا این جوان معمولی و از اون خصوصیات برخوردار نیست، این پیشنهاد کرده که سنگینه دیگه، حالا صبح رفتی حرم و حالا یک کسی پیار ببینید، و فوری استخباری کردم، گفتم چشم آقا جان قرار بذاریم، قرار بذاشت. به خاطر یه همچه مختصر کاری که شد این گیرم آمد، اصلی هم رفتم حرم، بازم این آقا هم بشد رفتی اونجا تو حرم بهش گفتم که صبحی که سر ما رو کلا گذاشتین گفتم ایدی و یه پول ما دادین، حالا میگم ایدی یه چیزی مرمت کنین. یه مکسی کرد، گفتش که جوانه ما هم که خیلی رعایت نمی کنن نماز اول وقت تره، چقدر مهم است، از تعمیر می فرماید من لم یأخذ اهبت الصلاة قبل وقتها فما بقرها، اون کسی که نماز را برای آمادگیش آماده قبل از وقتش نشده احترام نماز را انجام نداده. بعد من دیدم به خودم داره میگه، یعنی در اطلاع به خودم، هر وقت نماز جماعت میخونیم که خب حدودا اول وقت میخونیم، بعدش بعد از رفقا گاهی منزل میان، بعضشون هستن اینا زود زور میکنن، گاهی میستن الله اکبر میگن و از اون شروع میکنن، در غیر اون اونجور که باید توجه و مسئله نیست. دیدم مثلا داره بره خودم میگه، گفتم بله هم بچه های شما هم شخص خودم رعایت نمی کنم، چشم انشاءالله بعد از این ممکنه رعایت کنم. در هر حال این حدیث خیلی عالیست که انسان در نظر بگیره و رعایت اول وقت نماز را داشته باشه. توقیر معنیش احترام گذاشتن. اینجا فرمودن حق بزرگتر توقیر سنش، یعنی به خاطر اینکه بزرگتره احترام گذاشته باشه. اگه ما بخوایم اینجوری با حاشیه بریم جلو که به همین خط اولم نمیرسیم، هم به سریع تر دیگه رد بشم انشاءالله. و اجلال اسلامه، حق یک بزرگتر اینه که به خاطر اینکه این زودتر مسلمون شده، سنش بیشتره، زودتر به اسلام گرایش پیدا کرده، به خاطر این انسان اجلالش کنه، احترامش کنه. و اجلال اسلامهی اذا کان من اهل الفضل بالاسلام، وقتی که خب یه مسلمونی است که روبراه هست در اسلام، به تقدیمهی فیه، به این که انسان در ارتباط با این که این زودتر در ارتباط با مسلمانی به اسلام رسیده است تکریمش کند، و در برخوردها اگر صحبتشون شد مواظب باشه اگر او یکم تندی کرد انسان نگوید چون این تندی کرده منم تندی میکنم، نامراقب باشه. و ترک و مقابلتهی اندل خسام، در برخوردها اگر حرفشون شده با هم سعی کنه که این دست پایینو بگیره و برخوردش برخورد تند نباشه. ولا تسبقه الی طریق، تو راه سعی کنه که جلوتر نرود از او. یعنی حالا میخوان وارد یک راهی بشن، اینجوری نباشه که این جلوتر بره. از خانه میخوان برن بیرون، وارد خانه میخوان بشن، بزرگتره رو احترامش کنه، این جلو بره. تو راه میخوان برون، مواظب باشه پیشا پیش او نباشه، همراه او یا پشت سر او حرکت کنه. ولا تعمه فی طریق، اینا رو مراقب باشه. یه وقتی مأمون جمعی تو مجلسش بودن و یه آدم بی‌ادبی هم بود نسبت به حضرت امیر علیه السلام، یک دشمنی خاصی داشت، گفتش که من دیشب خوابی دیدم، حالا جمع نشستن و مأمونم هست، خواب دیدم یه پلیه، میخوایم از این پل رد بشیم وارد این پل بشیم. علی ابن ابی طالب به تعبیر او آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم میخواستن وارد این پل بشن. همچه که ایشان میخواستن وارد این پل بشن، من دستم جلو سینه‌شون گرفتم کنارشون زدم، خودم وارد شدم. یعنی میخواست بگیری بله ما برخورد کردیم با ایشان و یه همچه کاری کردیم. چنینش یه آدم فهمیده ای هم تو مجلس بود، گفتش که هیچی بهت نگفتن بی‌ادبی کردی. گفت چرا؟ اتفاقا یه چیزی گفتن، اینقدر میگوین ایشان فصیحن بلیغن چنینن چنانن، نه این حرفا نبود، من این کار کردم، به من گفتن سلام. این جناب گفت که خیلی فصاحت نشون دادم، معلوم شد که چی فرمودن، خیلی فصیح و بلیغ حرف زدن. میفهمید چی فرمودن؟ فرمودن تو از همون نفهمای هستی که قرآن میفرماید این نفهما وقتی با فهمیده ها برخورد میکنن، بی ادبی میکنن، اون فهمیده ها فقط به اینا میگن سلام. قرآن میفرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قسم بفرمایید من از اون عباد الله هستم، تا هم از اون نفهما هستی. خوب جوابتو دادم، خوب منکوب شد تو جمع. در هر حال وقتی میخوان جایی وارد بشن، بزرگتره حساب بزرگتری رو بکنه، میخوان خارج بشن حساب بزرگتری رو بکنه، رعایت این را بکنه. تو راه هم که انسان با بزرگتری حرکت میکنه سعی کنه پیش آبوشون حرکت نکنه. ولا تا امهو فی طریق، ولا تس تجهلو و ان جهل علیکت هم ملت، با نادونی آدم باش برخورد نکنه. خب خیلی وقتی هست برخورد انسان با افراد با برخورد با نادونیست، یعنی از نظر تعبیر رعایت نمیکنه، از نظر جملاتی که میخواد مطرح بشه صحبت میکنه رعایت حد و حدود طرفو نمیکنه، این میشن با نادونی برخورد کردن، با نفهمی برخورد کردن. اگر هم او چنین برخوردی کرده است، انسان سعی کند که چنین برخوردی نکنه، ولو او اشتباه کرده، به خاطر اینکه بزرگتره. حالا چیزای استثنایی استثناست، یه مواردی لا قرار بر این باش. ولا تستجهله و ان جهل علیک و ان جهل علیک تحملت و اکرمته، اکرامش کن در این حال به حق اسلامه، چون این مسلمون معصنه، با اینکه از نظر سنی بزرگتره زودتر به اسلام رسیده، که در یه تعبیری از آقا از سجاد علیه السلام هست: به بزرگتر از خودت انسان که برخورد کردی، بگو او زودتر از من به شرف اسلام مشرف شده، احترامش کنم. به کوچکتر از خودت که برخورد کردی، بگو او دیرتر از من گناه کرده. من بزرگترم، عادتا معصومم که نیستم، یک گناهی من زودتر گناه کردم تا او، او دیرتر به گناه گرفتار شده. اینه که در برخورد با بزرگتر اونجور، کوچکترم این چنین، و رعایت احترام مناسب می شود. و اکرمته به حق اسلامه مع سنه فانما حق السنه بقدر الاسلام، که به نسبتی که این زودتر مسلمون شده جا داره که انسان بهش احترام کنه. ولا حول ولا قوت الا بالله، ولا قوت الا بالله. و در همه حال هم بایستی که انسان استمداد کند از خداوند متعال. در ارتباط با بزرگتر، این یکی دو تا حدیث هم مناسبه به عرضتون برسد که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، اصول کافی جلد 2 صفحه 658 از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودن: ان من اجلال الله عز و جل اجلال الشیخ الکبیر. اگر کسی نسبت به پیرمردها احترام کند، این به یک معنا احترام کردن از خداست. ان من اجلال الله عز و جل، همانا از اجلال و احترام گذاری به خداوند متعال، احترام کردن پیرمرد است. از شیخ الکبیر، اجلال از شیخ الکبیر. انسان وقتی یه پیرمرد رو احترام میکنه، گویی که خدا را احترام کرده. پس خیلی مهمه. خیلی. البته از این سوء استفاده نشه. یک کسی از این جور حالی سوء استفاده کرده، ما خودم باهاش اتفاقاً وقت خود داشتم، از این بود که در عرفان اصطلاحی واصل به خدام شده بود، یه 15 روزی نماز ترک کرده بود، و اون وقت بعد یکی از رفاهاش که من گفته بودم، که یکی از آشناهاش گفتم ایشان رو ولش کن، رفاقت نکن، بعد چند سال آمد منزل، گفت که تهران بودن هر دوشون، گفت به حرف تو که نکردیم، ولی به حرف خودش رفاقتشو بل کردم. گفتم چطور؟ گفت به خودم گفت که 15 روز نماز نخوندم، واصل شده بودم واصلم، و نتیجتا دیدم رفقا طاقت نمیارن، دو مرتبه شروع کردم. من با خود او یک صحبتی که داشتم، صحبت 45 سال قبل، خاطرم میاد که وقتی این حرفا رو میزد، میگفت از این چیزا استفاده میکرد که ان من اجلال الله عز و جل اجلال شیخ کبیر نظیرشه. خب یعنی از باب این که یکی هن، از باب وحدت وجود، از باب این که یکی هن، و اجلال این اجلال خداست. نظام گفت که فقیر میشه کنار این تعبیرش بود، فقیر میشه کنار کوچه میشینه، و غنی میشه پول به فقیر میده. نظام گفته میشه وقتی پول به فقیر دادید، در دست خدا گذاشتید پودره، مالک میشه، مملوک میشه. خب اینا دیگه بطلانش مشخصه، احتیاج به توضیح نداره. پس اینجور استفاده نمیشه. ان من اجلال الله عز و جل اجلال شیخ الکبیر، پیرمرد به انسان احترام کنه. و حدیث دیگری در همون کتاب شریف کافی، آدرسی که عرض شد، از حضرت صادق علیه السلام هست که: ثلاثتون لا یجهل حقهم الا منافق معروف بالنفاق، ذو شیبت فی الاسلام، و حامل القرآن، و الامام العادل. سه گروه هستن که حقشون را هر کسی رعایت میکنه، مگه کسی که سخت منافق باشه، به خدا ایمانی نداره هیچی و اما قبه سر میبره تو مسلمونا. این سه گروه، سه گروهی هستن که غیر از یک فرد منافقی که شدید و نفاق است، نفاقش هم مشخصه، غیر از او همه رعایت میکنن، حقشو در نظر میگیرن. سه گروه هست که لا یجهل حقهم الا منافق معروف بالنفاق، جهالت نمیورزد در ارتباط با حقشون مگر یه آدم خیلی عوضی، و الا همه رعایت میکنن. طبیعت افراد اینه که یه مقدار عقل که داره، فکر که داره، انسانیت که داره، این رعایت رو میکنه، مگر چنین فردی که استثنا شد. اونا کیان؟ یک زشیبت فل اسلام، یک کسی که در اسلام ریش رو سفید کرده، پیر شده در اسلام، اینو عموم افراد در برخورد احترام میکنن، محترمش میدانن، خوب برخورد میکنن، خوب برخورد میکنن. و دوم اونی که حامل قرآن باشه، یک کسی که قرآن را حامل است، یعنی خوب مطلع از قرآن است، قرآن را خوب بلده، مطالب قرآن خوب بلده، میدانن که اگر مطلبی از قرآن بخواهن خوبه که از اون بپرسن، مطلع است، حامل قرآنه. حالا حافظم هست یا حافظ نباشه، ولی حامل مطالب قرآن باشه، این نزد عموم محترمه. جز اون منافق کذایی بقیه در برخورد با او نفهمی نمی کنن. سوم هم شخصیتی که عادل باشه، امام عادل، پیشوای عادل، یک پیشوایی که عادل هست، این پیش همه احترام خاصشو داره، به خاطر اینکه عادل است. عادل شاهدمون جمله اول بود که ذو شیبت فل اسلام، که پیرمردها اینها قابل احترام هستند. طبع افرادی که به انحراف شدید گرفتار نشدن احترام کردن از چنین کسانی است. و از روایات مناسب در این جهت این حدیث شریف هست که در همون کتاب شریف دل این در سفینه نقل شده، سفینه البهار جلد یک ماده شیب، اونجا نقل شده که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ان الله تعالی ینظر فی وجه الشیخ صباحا و مساءا، خداوند توجه خاصی می‌فرماید به یک انسان پیرمرد، صبح شب، فیقول عبدی کبر سنک، بنده من عمرت زیاد شده، بزرگ شدی، و دق از مک، استخوناتم ضعیف شده، رقیق شده، و رق جلدک، بدنت ضعیف شده، پوست بدن رقیق شده، و قرب اجلک، و مرگت هم نزدیک شده، و قرب اجلک، و هان قدومک علی، نزدیک است که بر من وارد بشی، نزدیک است که به آخرت قدم بگذاری، و هان قدومک علی، فاستحی منی، دیگه از من حیا کن، دیگه خلاف نکن، دیگه مواظب چشمت باش، مواظب گوشت باش، مواظب زبونت باش، مواظب کارات باش، مواظب اخلاقت باش. فاستحی منی فانا استحی من شیبتک ان اعذبک فی النار. من که خدا هستم، اینا دیگه تعبیرهای متعارفه برای رسوندن مطلب، حیا میکنم از این که تو را با آتش بسوزانم با این که تو پیر شدی، تو هم حیا کن از این که خلاف کنی. اینو که حضرت فرمودن ثم بکا، اون وقت پیغمبر اکرم شروع کردن گریه. فقیل له یا رسول الله ما یبکیک، چی شده گریه میکنید؟ قال ابکی ممن یستحی الله من و هو لا یستحی من الله. گریه میکنم در ارتباط با این که بعضی خدا از اونا حیا کنه، اونا از خدا حیا نکنه. اینه که انسانی که به سن پیری رسیده خیلی باید دیگه رعایت مسائل رو داشته باشه. و حدیث آخری که در این مورد براتون عرض کنم این است که باز وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من وقر ذا شیبت لشیبته آمنه الله تعالی من فزع یوم القیامه، یا امنه الله تعالی من فزع یوم القیامه. اگر کسی یه پیرمردی رو به خاطر اینکه پیرمرده، پیرمردیست که عمرش در اسلام گذرونده، این احترام بگذاره، خداوند از گرفتاری های قیامت نجاتش میده. این اصلا معلوم میشه تو این آدم یه خیریست که وقتی به پیرمرد برخورد میکنه مواظب پیرمردیش هست. این معلوم میشه یه حالتی داره که تو هر کار خیری طبعا وقتی برخورد بکنه رعایت اون چی که وظیفشه انجام میده، رعایت مسئولیتش میکنه. بنابراین در ارتباط با این مسئله هم خوبه که از دقتش غفلت نشه. یه میخواستم جمع کنم عرضم برای اینکه انشالله خونده باشیم و زودتر از این رسالات الحقوق بهرمون رو گرفته باشیم. این حق دیگر رو هم باز سریع عرض میکنم در ارتباط با کوچکتر. این حق بزرگتر بود، اما حق کوچکتر در برخورد با کوچکتر، حالا چه بچه های خودش باشن انسان، چه دیگران باشن کوچکتر از خودش. و اما حق صغیر فرحمته و تسقیفه و تعلیمه. اینجا کوچکتر به نحو مطلق، ولو مثلا آدم 70 سالشه حالا برخورد کرده به یک 60 ساله، اینم کوچکتر از خودشه، رعایت هایی باید بکنه. ولی اینجا ظهورش در اینه که نه، نسبت به بچه ها، نسبت به کوچکترهایی که در سنین پایین هستن. و اما حق الصغیر چیه؟ اینه که انسان در ارتباط با او توجه داشته باشه، مهربونی کنه. و تسقیفه و تعلیمه و العفو عن، از مسائلی که جا داره که رعایت کند نسبت به کوچکترا، بچه ها به خصوص، اینه که سعی کند او را حاذق بسازد. تسقیف حاذق سازی، یعنی سعیش بر این باشه که این بچه که مستعد است این خوب پرورش پیدا کنه، از فنون مختلف برخوردار باشه اگه میتونه، لااقل در یک فنی استاد بشه، نگذاره همینطور باری به هر جهت بگذاره، اهتمام ببرزد به این که فرزندش را در یک جهت ارزنده علمی خوب پرورش بده. این کلمه تسقیف، سقافت وقتی معنی میکنن یعنی هزاقت، اون حاذق بودن، میگم فلانی طبیب حاذقیست، ماهریست تو این زمینه، حاذق در این فن، ماهر در این فن، سعیش بر این باشه که بچه هاش خوب تربیت کنه. فرحمته و تسقیفه، من تسقیفه میخوندم، و تسقیفه و تعلیمه و الافوان. حق صغیر اینه که نسبت به او مهربانی کنه و در پرورشش در جهت مسائل مختلفی که امتیاز به او میدهد همت کنه که این ممتاز پرورش پیدا کنه، حاضر بشه تو یک رشته علمی، در یک رشته صنعت، در یک رشته خوب حاضر بشه. و تسقیف او و تعلیم او، مطالب دینی رو بهش یاد بده، اون چی که بایستی. خیلی ها هستن که تو برخورده مختلف مراقب هستن که از این برخورده استفاده کنن، حالا با بچه هاش سفری دارن میرن، تو این سفر تو را تو ماشین نشستن یه جمعیان، میتونه از این چند ساعتی که تو را هستن بعضی از ساعتاشو با صحبتهای خوب، بالاخره پدریست، تجربه بیشتری داره، تجربه هاشو در اختیارشون بذاره، مطالبی بهشون بگه در حدی که میتواند در تعلیمشون، تربیتشون تو همین سفر استفاده کنه. سر سفره نشستم، دارن غذا میخورن، میخوان غذا بخورن، همون جای مناسب پیش میاد چیزایی که یه حرفایی بزنه که همون جای چیزایی یاد بگیرن. وقت خواب میخوان بخوابن، خیلی ها اینجوریست، خب توی اتاق دارن میخوابن، هم مثلا از منید که اون وقت با داستان گفتنهای خوب، با روایاتی بلد باشه، از فرصتهای مختلف به اضافه فرصتهای خاص که شایسته است استفاده بشه، استفاده بشه و بالاخره برسه انسان. اینجور نباشه که بی توجه باشه، که خب متاسفانه نوعا یه غفلتهایی داریم. من نسبت به خودم عرض بکنم، یکی از رفقامون خدا رحمتش کنه و چطور بود یه وقتی من گفت که این پسر من با یک غیر مسلمانی برخورد داشت، منم بودم، خلاصه این پسر من کم آورد حاصلش و اون غیر مسلمونه یه تفبقی داشت. من گفتم که چند سالشه این پسر شما؟ گفت مثلا الان حدودا نیرو بود، گفت مثلا 20 سالش. گفتم خب چند سال ایشان بری که اسلام چیست، مکتب اهل البیت چیست، مطالب چیست، اعتقادات چیست، اسلام چه چیزیه، چند سال وقت گذاشته و کار کرده؟ مکسیکا گفت چند سال؟ چند سال که چه ارز کنم؟ گفتم خب چند ماه؟ یه تبسمی کرد، گفت که چند ماه هم چه ارز کنم؟ گفتم چند هفته؟ گفت والله چه ارز کنم چند هفته هم چه ارز کنم؟ گفتم چند روز؟ گفت راستش اینه که هرچی تو خانه زندگی بوده که تا بچه بوده اینجوری، بعد یه رفته تو دبستانی بوده، هرچی منجا بوده، و ایزو که ما یه وقتی تو این مسیر گذاشته شده باشه ایچی نبود. گفتم خب دیگه معلوم شد. گفت بله فهمیدم دیگه، میخوای بگه که اون تو باطل خودش کار کرده، این تو مسیر دین خودش هیچ کار نکرده، خب طبیعتش اینه که این محکوم بشه، نمیدونه چیزی. برسد انسان اون وقت خیلی وقتا میشه تو فضا هم مختلف میشه، یعنی فضاهای مختلف هی رنگ پید عوض میکنه، یه جوری میشه. قادرم میاد نیست، صحبت اینم صحبت 45 سال قبل تهران بودیم، ماه رمضان بود، هم منزل یکی از این آقایین بزرگوار که بسیار مرد شریفی هستن اونجا صحبت میکردم، از دوستان ایشان آمدن دعوت کردن که افطار بیان اونجا با. و دو ساعت به از اون هم میام دنبالتون. گفتم ما خدمت آجا هستیم و باش، و رفتیم اونجا. رفتیم و خب هنوز به هنوز خیلی مونده بود، یاد یک ساعتین به از اون مونده بود، دیدیم کم کم اتاق که نشستیم پر شد نشستم. اون وقت معرفی کرد، آقا مهندس فلان، آقا مهندس فلان، آقا دکتر فلان، چند از این تیپ بودن. بعد گفت که این که گفتیم دو ساعت به از اون اتاق، این که الان جمعون جمعه، برای این بوده که این آقا اون سوالاتی داشتن، حالا خواستیم مطرح بشه. وقت برای سو سوالات شو بکن. اون همون که اول نشده بودم بودم درم نشسته بود، گفت من دوران بچگی مسلمون و دبستان مسلمون، دبیرستان بیدین و منکر همه چیز، دانشگاه نیمبند، الان خلاصه که تحصیلاتم تموم شده خدا رو قبول دارم، اسلام رو قبول ندارم. این دیگه همینطور با فضایی که رفته بود جلو، حالا هواشم عوض شده بود. تو خانواده خودش خب بچه بوده اون تو آمده، کم کم اوضاع دبیرستان اونجور، بعد آهسته آهسته دانشگاه و بالاخره اینجور. حالا اگر شما دوست دارید بحث اسلام رو و در ارتباط با اسلام بحث کنیم که اسلام ثابت بشه که من الان من اسلام قبول ندارم و خدا رو قبول دارم، که خب بحمدالله دیگه تفصیلی بعدش به جهتی نمیگم، ولی جوری شد که یک ساعت و نیم قبل از اذان و یک ساعتی هم بعد از افطار صحبت شد، از فردا تصمیم گرفت که رساله بگیره و روزشم بگیره و کارش انجام بده. و اون وقت اینجور میشه که یعنی به فکر باشه انسان، مخصوصا حالا که این شبهات همه تو از در و دیوار میریزه، این وسائل فعلی هم که هست که دیگه هیچ فاصله‌ای در کار نیست، هر کس هر کجا با یه مختصر چیزی میتونه که از همه سایت ها و همه چنین چنها خود در ارتباط باشه، بعد شبهات پیش میاد. پدر خیلی باید مراقب باشه، مواظب باشه، اونم با محبت، با رعایت هرچه بیشتر مهربانی، اما مراقب بودن، مراقب بودن. پس اینجور باشه که مراقبت بشه و الا که کار مشکل میشه. و تعلیمه و العفو عن، حالا یه اشتباهی کرده بچهش، اینجور نباشه سخت بگیره برش، دیگه در حد برخورد شدید برخورد بکنه، خیر مراقب باشه، حال گذشت داشته باشه. و العفو عن و ستر علی، اگه اشتباهی کرده این اشتباهش علنی نکنه، حالا بچه‌ش اشتباه کرده، این اشتباهش بیاد اینجا بگه اونجا بگه تو ارهامش بگه، این بنده این نفهمی کرده، اینجوری این نادونی کرده، یه نفهمی که میشه پوشون، یه نفهمی که نه اون بس آخری، اون وقت بعد اینجور بشه که بپوشاند تا این بهتر بتونه در جهت صحیح هر روش باز نشه در بدی. و رفق به، هرچه بهتر با مدارا انسان با این افرادی که در سنین پایین هستن با مدارا برخورد کنه، به شدت برخورد کنه. مدارا تو هر کاری خوبه و با همه مدارا کردن خوبه، با اینها بیشتر بهتر. رفق خیلی کار صورت میده، زمینه برای اینکه انسان به هدفش برسه، رفق خیلی زمینه میده. پیغمبر اکرم اونجایی بودن که افراد وقتی رد می شدن گاهی می دیدن چشمشون می افتاد، یک چند نفر دیگه هم بودن، یک یهودی رد شد، چشمش پیغمبر اکرم افتاد و گفت السلام علیک، مرگ بر شما. پیغمبر اکرم فرمودن و علیک، اینو بر خودت. یهودی دوم رد شد، السلام علیک، آزم حضرت هم فهمدن و علیک. یهودی سوم رد شد، السلام علیک، یه کسی که اونجا بود دیگه حوصله‌اش سر آمد، پا شد داد زد گفت لعنت الله علیکم یا اخوت القردد و الخنازیر، ای برادران خوک و میمون، این چه بر خودی دادید، لعنت خدا بر شما باد. حضرت فهمدن چرا پوش میدی، گفت که شما متوجه نبودین که داشت چی میگه، این آمد رد شد، السلام علیکم، اون السلام علیکم، اینم گفت السلام علیکم، دیگه حوصله نسر من. حضرت فرمودن من که بی جواب نذاشتم که، منم گفتم و علیک، گفتم بر خودت، هرچی گفت گفتم بر خودت، و جوابش بر حد لازم دیگه لازم نبود فوش بدی دعوا کنی. بعد فرمودن بدان که هر چه کار را با رفق انجام بدید بیشتر میتواند به نتیجه برسد، انسان در اون کار بیشتر به نتیجه میرسد. رفق و مدارا، استثناءات استثناست، در غیر موارد استثناء هرچه بیشتر این رفق کار صورت میده. یک آقایی بود خدا رحمتش کنه، یه وقت یادم میاد، شهرستانی خیلی وقت قبل، از این صحبت ها بود. اون تو هر بحثی شعر داشت، بعد از صحبت تو این زمینه رق شعر خیلی خوب خون یادم نمونده، اما مضمونش یادم خیلی لطیفه. میگفت مضمون شعر این بود که خاکستر آتش رو هم تو خودش نگه میداره، نگهش میداره. چرا؟ با رفق و نرمی خودش، با نرمی خودش این آتش رو هم نگه میداره. حالا واقعا اینجوری خیلی از چیزها رو آدم با رفق نگه میداره، مدارا میکنه، جورش میکنه، ترتیبش میده. از رفق انسان غفلت نکنه که خیلی کار صورت میده. نعم وزیر العلم الحلم هم تو این راستاست. و رفق به و المعونه له کمکش باشه. وقتی تو کار خیر بچهش میبینه فرزندانش کوچیکایی تو یک زمینه خیر هستن، یه مقدار با تشویق بشن، از تشویق یادش نره، کمک باشه. به گونه هایی که تشویق و یا هر جور که کمک مناسب هست انجام بده. و سطر علا جرائم حداسته. حالا این تو بچگیش خیلی شلوغ کرده، اوضاع احوال خیلی به هم ریخته، خیلی کار خراب خروب داشته، حالا بزرگ شده این پدر هی داره، تو میدونی چقدر بد بودی؟ تو میدونی چی کار کردی؟ پدر ما رو داره بود بیشوارمون کرد تو بچگی. خب حالا میشالله خوب بشه دیگه، حالا اینجوری برخورد نگه، ولش کنه دیگه این کاری که شده، این صحبتش نکنه دیگه. و سطح علا جرائر هداستهی فانهو، اگه اینجور برخورد کرد انسان، فانهو سببون لطوبت و المدارات له، سببون لطوبه، این سبب میشه که اون برگرده تو مسیر خوب قرار بگیرد. و ترک مماحکتهی فإن ذلك أدنى لرشده. و دیگه این که با بچهش با بقیه هم همینطوره، لجبازی نکنه، یعنی اصرار بی حد، اصرار بی حد، اصرار زیاد. مماحکه اینجور معنا میشه که عرض کردم که لجاجتی، سختگیریایی. حالا یک اشتباهی کردن، باید بگه اشتباه کردم، تا نگه اشتباه نکردم ولت نمیکنم، غلط کردی، این کار کردی، تا نگه چنین نجن. که نه، باید هی اصرار بر این که ایجور بر خود نکنه، اون یه وقت بر میگرده چی بعد از بدتر میشه مسئله، بلکه مراعات کنه، مواظب باشه. مماحکه و لجاجت و سختگیری های خارج از اندازه در کار نباشه، که اگر اینا رو رعایت کرد اون وقت بهتر میتواند که تربیتش بکنه، در ارتباط با رشدش مناسب تره. فإن ذلك أدنى لرشد. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات ما را هرچه بیشتر و بهتر در ارتباط با همه مسئولیت هامون توفیق انجامش و کرامت بفرماید. حالا عرض میکنم که به واقع از چیزهایی که خیلی دل انسان می سوزد، سخت مایه تأسف هست، اینه که این آیین مقدسی که ببینین چه ریزکاری ها تو تمام زمینه ها، چقدر ارزنده است و مکتب، مکتبی است که همه چیز در این مکتب هست، اون وقت کار به جایی برسه که این مکتبی که اگر به دست اهلش در جریان خودش قرار می گرفت چی می شد دنیا؟ متاسفانه به خاطر جاه طلبی و دنیا طلبی و دنیا پرستی و لجاجت و جنایت و ظلم و ستمی که در وجودشون بود و کار به اونجا برسه که پیغمبر اکرم هنوز چیزی از رحلتشون نگذشته، از شهادتشون نگذشته، یه برنامه بریزن که همه چیز به هم بکنه، همه چیز به هم که خیلی رزالت بالا بود. این مکتب کذایی، آخرین مکتب، عالی ترین مکتب، اون زحمات پیغمبر اکرم با اون کیفیت، اون وقت اگر این مکتب به دست با کفایت امیر المؤمنین علی علیه السلام نشر پیدا میکرد، در مدت کوتاهی جهان گلستان میشد، واقعا عجیب میشد. اون خوبی نگذاشتن. لذا اونای بعدی که گاهی گفته میشه فتوحاتی داشتند و از این حرفایی که جواباش معلومه، صحبتش هم اشاره دارم بکنم، و پس اینها نسبت به اسلام کاری انجام دادند و خدمتی کردند، خیر، چون با جهالتشون کار توأم بوده توقف دادن به اسلام. اون مقدار هم که پیشروی شده طبع خود اسلام بوده است که در جریان بوده. هلا اینها ممانعت کردند، چین که همراه بود با ظلم، همراه بود با جهل، همراه بود با نادانی، به نتیجه اینجور نیست، خدمت کردن. خیر، با این کارهایی که کردند، با این جهالتی که داشتن، مانع رشد اسلام شدن به تمام معنی کلمه، به اضافه این که اساسا حقی نداشتن که جای خودش محفوظ. و بخی اینجوریست که اگر به دست آقا امیر و مؤمنین امیر علیه السلام ائمه معصومین چی میشد؟ ولی خیر دیگه، رزالت در حدی که واقعا آدم تعجب میکنه. اسناد قطعیه و مدارک معتبر است و مطرح است در تاریخ که اینا ریختن در خانه امیرالمومنین علیه السلام و آقا حضرت رو بخوام بکشونن مسجد که شما بیا بیعت کن. این داستان فدک رو که همه نوشتن، سنیشی همه نوشتن، چه باید بشه که دختر پیغمبر اکرم حضرت فاطمه علیه السلام اون جلالتی که خودهاش اون چیزایی نوشتن در جلالت حضرت که مبهوت کننده است، و کار به جایی برسه که بی بی را بیفتن بیان مسجد و ناچار بشن پرده زده بشه خطبه بخونن تا دفاع از مظلومیتشون بکنن. خیلی عجب، چقدر توته عجیب بود و چقدر کاری بود توته که کار به اینجا رسید بود. راجع به پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیه خودش رو نوشتن، پاره تن پیغمبر، سیده نساء عالمین، پیغمبر اکرم دست بی بی رو میبوسیدن و و از این مسائل بسیار. من اولین دفعه که شنیدم، بعد نگاه کردم، رفتم نگاه کردم، از سخنان یک سنی شنیدم توی نماز جمعه، اون گفته بود این حالت داشته که کمی از فضائل بی 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 که حضرت فاطمه علیه السلام مکرر از شده، وقتی آقا حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن بعد از نماز مغربشون بود، بی بی نماز مغرب خوندن، آقا حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن، فقامت و صلت العشاء، بعد پا شدن نماز عشاء خوندن، یعنی طاهره مطهره، پاک و پاکیزه. نماز مغرب خوندن، آقا حضرت مجتبی متولد شدن، پا شدن نماز عشاء خوندن. این بی بی که خودشون نوشتن اینجوری، این چکا کرده بودن که بیدیدن در خانه نالی بی بی بلند بشه، بابا ببین با من چه رفتار میشه.